لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب قبل از این که به مقارنه انظار مدرسه نجف بپردازیم، یه نکته ای رو یکی از دوستان سوال کردن نسبت به بعضی از مباحث گذشته دیروز، خب یه توضیحی نسبت بهش بدیم مطلوب. ببینید، ما در مقدمه اشاره کردیم، در اصول هم گفتیم، این نکته مهمی بود که عرض کردیم ما یک قاعده‌ای نداریم که بتوانیم بگوییم نهی متعلق به معاملات دال بر فساده. ما باید کاوش کنیم، موارد رو به کمک قرینه استخراج کنیم بفهمیم. خب این رو فی الجمله به عنوان مدعا گفتیم، این مهم هم از در فقه هم آثارش زیاد. خب این سوال شده است که مگه در اصول گفته نمی شود؟ آیون نمی گن که حداقل به عنوان قاعده فی الجمله کاربرد خوبی داره این؟ چرا ازش غفلت شد که نهی ما در اصول اینجوری میگیم امر، میگویند یعنی مشهور، امر به شیء ضمن مرکب ارشاد به جزئیت و شرطیت است و نهی از شیء ضمن مرکب ارشاد به مانعیت است و دلالت بر فساد میکنه. حالا دوستان مثالم بزنیم که خوب روشن بشه این، که تو اصولی رو بنیان میگذارن، آیون خیلی هم روش تأکید دارن. حالا مثال عرفی گاهی گفتیم، شما ببینید در عرف طرف میخواد یک غذایی رو، یه مرکبی رو توضیح بده. حالا ما گاهی مثال میزدیم، مثلا میخواد فسنجون درست کنه، ترکیبشو یاد بده، میگه نمک توش نریز. خب میگن این ارشاد به مانعیت و فساد عرفه. نمک توش نریز معناش اینه که این اگه نمک ریختی این فاسد میشه، این خراب میشه. ارشاد به مانعیت هست، دلالت بر فساد میکنه. خب عرض کنم به حضور شما، مثال شرعی هم داریم که گفته میشه نهی از شیء ضمن یک مرکب ارشاد به فساد است، دلالت بر فساد میکنه. لا ترتمس فی الماء و انت صائم، غوطه ور نشو در ماء در حال روزه، سر رو زیر آب نکن مثلا. خب این ارشاد به مانعیت و فساده. خب ببینید، لا تکذب علی الله و انت صائم، دروغ بر خدا نبند در حال روزه. میگن این ارشاد به فساده. خب این شده قاعده کلی، نهی اذا تعلق به شیء ضمن مرکب ارشاد به فساد است. اینه در اصول قائلن آیون. خب این شده قاعده کلی، خیلی کارسازه. ببینید پاسخ شما در اصول به توضیح و تفصیل کافی مطرح کردید. خلاصش این است که این ادعای مشهور را قبول نداریم. اذا تعلق امر به شیء ضمن مرکب یدل بر شرطیت و جزئیت که حکم وضعیه. و اذا تعلق النهی به شیء ضمن مرکب یدل بر مانعیت و فساد. اینو مفصل بحث کردیم و خلاصه اینجا دو نکته مهمه، اینا رو توجه کنید بهش که در فقه خیلی ثمره داره. نکته اول، چرا این رو قبول نکردیم؟ اونجا توضیح دادیم، گفتیم آقایان قیاس کردن مولای شرعی رو به مولای عرفی. مولای عرفی وقتی نهی میکنه از شیء ضمن مرکب، مولای عرفی سمت تکلیف بر شما نداره. یعنی ماشینتون میبرید پیش مکانیک درست کنید، مکانیک میگه از این بنزین استفاده نکن، از این روغن استفاده نکن. خب او که لون تکلیف نداره، یعنی اگر شما استفاده کردی فردا بیاد گوش شما رو بگیره، بیاد در خانه شما بگه برای چی استفاده کردی، من عقابت میکنم. اصلا مولای عرفی که این شعون رو نداره. لذا بلا شبه نهی او ضمن مرکب، نهی از شی ضمن مرکب دال بر فساده، وجه دیگه نداره. اصلا مکانیک به شما بگه از این روغن استفاده نکن، خب این نهی معلومه دال بر فساد، ارشاد به فساده. یعنی میخواد بگه اگه استفاده کردی ماشینت خراب میشه. کولر رو میاد تعمیر میکنه میگه این کار رو نکن، خب او که لون تکلیف نداره، او بلا شبه نهیش ارشاد به فساده. اما وقتی در مولای شرعی بحث رو بردیم که دو شأن داره، هم شأن تکلیف داره هم شأن وضع داره، یعنی میتونه در ضمن اعلام مبغوضیت کنه بدون فساد و میتواند ارشاد به فساد باشه. به چه دلیل ما بیاییم حتما نهی از شیء رو ضمن مرکب ارشاد به مانعیت و فساد بدونیم؟ در مولای شرعی دلیل بر این معنا نداریم. حالا با توضیحات در اصول، این یک نکته توجه بهش مهمه. نکته دوم این است که همین اعلامی که در اصول این بنیان رو می نهند که میگن نهی از شیء ضمن مرکب ارشاد به مانعیت و فساد است، تو فقه انظار همین اعلام رو ببینید. شما این چند تا مثال رو دقت کنید. روایت داریم، الا روایت صحیح هم است، الا لا یطوفن بالبیت عریان. ما در حج اینو بررسی مفصل هم داشتیم. ببینید جمعی از همین اصولیینی که میگن نهی از شیء در ضمن یک مرکب ارشاد به فساد است، همین آقایان نسبت به این نهی میگن دال بر فساد نیست. البته چرا؟ مدرسه نجف آقای خویی میگه طواف باطل، دال بر فساده. ولی جمع زیادی از همین اصولیین که اون بنیان رو میگذارن در اصول، در فقه میگن نه این دال بر فساد نیست. یا این مثال رو ببینید، طواف در حج عمره. باز روایت داریم، اذا طفت لا تؤخر الصلاة ساعتا، نهی از شیء ضمن یک مرکب. اگر طواف کردی نماز طواف رو به تأخیر نینداز یک ساعت. خب نهی از شیء ضمن مرکب اعتباری است، باید دال بر فساد و ارشاد به مانعیت باشه. بگیم اگر به تأخیر انداخت وقت طوافش باطل بشه، مشهور میگه نخیر، اینجا نهی تکلیفیه فقط، حرمت، ولی دال بر فساد نیست. همون قاعده‌ای که در اصول میگن نقض میکنن. بله؟ به چه دلیل مولویت قرینه میخواد؟ ببینید همه ی حرف اینه، مولویت قرینه میخواد، دلیلشون اینه در اصول، به خاطر اینکه نگاه کنید به موالی عرفی. چرا؟ حالا ببینید، شما بحثا رو ببینید، اونجا بحثا این که ما گفتیم ببینید، امر مولوی خب بلا شبه مولا دو تا شأن داره و میتواند یک شأنش اعلام مبغوضیت از یک شیء از ضمن مرکب بدون تعلق حکم وضعی، موردم یکی دوتا نیست. حالا ما به تفصیل بحث کردیم، اونا رو نگاه کنید، دوستانم ارجاع بدن به اونها. تأخیر سعی الی غد، آیا کسی توافش انجام داد سعیش برای فردا میتونه تأخیر بندازه یا نه؟ صحیحه علا ابن رضی، لا تأخیر سعی الی غد. خب نهی از شیء ضمن یک مرکبی که حج باید دال بر فساد باشه، مشهور فقها میگن نخیر دال بر فساد نیست اینجا، فقط نهی تکلیفیه. بله آقای خویی باز اینجا میگن ارشاد به مانعیت و فساد، آقای خویی رو دارن، ولی مشهور محققینی که در اصول او رو میگن اینجا نمیگن. در تزکیه غنم دلیل داریم، دلیل معتبر، لا تقطع رأسها، تا روح در بدن سر ذبیحه را از تن جدا نکن. خب حالا نهی از شیء از ضمن مرکب با دال بر فساد باشه طبق مبنای اصولی، و جمع زیادی فتوا میدن میگن اشکالی نداره، این فقط حرمت تکلیفی داره. باز اینجا بله مثل آقای خویی میگن احوط اینه که از این لحم خورده نشه. مثال دیگه تکتف در صلات. خب اگه کسی به قصد جزئیت تکتف کنه در صلات مسلم باطله، اما یه فرقی مطرح میشه، اگر به قصد خضوع کسی تکتف در نماز کنه نه به قصد جزئیت، خب تحصیم به فلان مثلا، او که میگفت یک لونی از خضوع مثلا، خب بگه لونی از خضوع، خب دلیل داریم لا تتکتف به صلات، نهی ضمن عمل، نهی از شی ضمن عمل باید ارشاد به فساد باشه. آقای خویی میفرمان دال بر فساد نیست، اینجا فقط حرام عمل باطل نمیشه. ببینید موارد اونقدر زیاده، اونقدر فراوانه که در حج عمره بحثیست، خروج از مکه بین حج عمره، الا لا یخرجن من مکه، در بین حج عمره نهی داریم نباید از مکه خارج بشه. خب حالا اگه کسی بین حج عمره از مکه خارج شد، نهی از شیء در ضمن مرکب، چون حج عمره عمل واحده، اینا رو تو بحث حج بحث کردیم، همه میره قبول داره، نهی از شیء ضمن مرکب دال بر فساد است. مشهور فتوا میدن نه اینجا فساد نیست. بله یکی از اعلام قم میگه فساد، ولی مشهور میگن فساد نیست. همش قرینه داریم؟ وقت اگه قرینه هست اختلاف چیه؟ و جالب قرینه نیست. شما نگاه کنید آقایونی که میگن دال بر فساد هست، برید ببینید تعلیلشون اینه، لأن النهی عن الشیء فی ضمن المرکب یدل على الفساد. کدوم قرینه؟ تعلیل این هستن، لأن النهی عن الشیء فی ضمن المرکب یدل على الفساد، در مقابل مشهور میگن نه. حالا ما نسبت به این مورد اخیر بحث کردیم، گفتیم نه دال بر تحریم خروج از مکه، نه دال بر حرمت تکلیفیه، نه ارشاد به فساده، ارشاد به یه چیز دیگه است. اصلا ارشاد به اینه که یه کاری نکنی حج نتونی انجام بدی، از ذیل روایات و تعلیلا استفاده کردیم، لذا بعدم نتیجه گرفتیم، در بحث حج مفصل بررسی کردیم نتیجه گرفتیم. اگه کسی عمره تمتعش انجام داده، منتظر حج، اطمینان داره میتونه برگرده به حج برسه، میخواد بره طائف سرون اونجا گردش کنه، هیچ عیبی نداره بره طائف گردش رو بکنه، اطمینان داره به حج میرسه برمیگرده. ما قرینه آوردیم برای معنا، از یه سری تعلیل ها در روایات معتبر قرینه درست کردیم، قرینه آوردیم، این ارشاد به چیز دیگه است. بالاخره ببینید اصل این مسئله که یکی از دوستان دیشب میگوی ره نمیتونیم یه قاعده کلی بگیری. اینجا خلاصه بحث چند وقت اصوله. ما اونجا گفتیم این تمام دلیل آقایون بر این مطلب قیاس مولای شرعی به مولای عرفی است. مولای عرفی شأن تکلیف نداره. هر مثالی نسبت به موالی عرفی شما بزنید شأن تکلیف ندارن. اونجا جز وضعیج اعتبار دیگری درست نیست. نهایت در مولای شرعی اینجوری نیست. مولای شرعی دو شأن داره، اعلام حکم تکلیفی، جعل حکم تکلیفی شأن اوست، اعلام حکم وضعی شأن اوست. شما حتما بگید نهی از شیء ضمن مرکب ظهور در فساد داره، اینو نمیشه قبول کرد. شواهد هم زیاده بر خلاف
در معاملات
بفر مطلق فرقی نمی کنه.
در معاملات
نه، ببینید در معاملات هم، در بحث امضا هم، باز یه بحثی هم داشتیم. اصلا این که امضا میکنه شاره یعنی چی؟ یک اشاره هم کردیم توی بحث‌های اصول به یک مناسبتی همین روزهای قبل. نگاه کنید این که امضا میکنه یعنی اونجا نشسته هر چی عقلا میگن میگه چشم. اصلا امضا معناش اینه؟ نه خیر، امضا به معنای دخل و تصرف و گاهی تأیید است. اصلا امضا معناش این نیست که اونجا نشسته هر چی اونا میگن. شما در همین مبادلات عرفی ببینید امضا سه لون داره. گاهی تأیید میکنه اون چرا که عرف تأیید کرده است به تساوی، گاهی توسعه قائله میگه اینم تأیید میکنم به اضافه یه چیزی، گاهی میاد همین مولا تضییق قائله احل الله البیع درسته، بیع ربوی رو شما قبول دارید من قبول ندارم، هم توسعه هم تضییق هم تساویه، لذا همونجا هم نمیتونیم بگیم، همونجا هم انواع تصرفات داره مولا. بفرمایید. خیلی کمه مولای عرفی، خیلی کم، خیلی کمه دیگه. ببینید مثالایی که آقایون میزنن، میگن در عرف چجوریه. ما در عرف نگاه کنید، مولای عرفی اگر مولا هم شأن تکلیف داره محتمل الامره ایست. اگر مولای عرفی شأن تکلیف داشته باشه همین دو احتمال داره جاریه، فرقی نمی کنه. اگه واقعا شأن تکلیف داشته باشه مثل مولا و عبد که شما میگید، باز همین دو احتمال هست. اون ظهوری ره که آقایون میگن حرفاشونه در اصول ببینید، تنقیح بکنید، موارد خلاف رو ببینید. آقا میگه قرینه، این موارد نه قرینه نیست. همینجا اونایی که میگن داله بر فساده به همون نکته اصولیشون تمسک میکنن، ولی مشهور نه این رو نمیگن. حالا این تمام کلام فی الاصول، فقط خواستم چون نکته لطیفی بود و یکی از دوستان دیشب اشاره کرد عرض بکنید. حالا دقت کنید برگردیم به اصل مطلب. امروز اشاره کنیم نظریه مدرسه نجف مرحوم آقای خویی رو در این مبحث و با فتواشون مقارنه کنیم. خلاصه نظر مدرسه نجف در این مبحث این است که توجه عمده ایشون در روایات مانعه به طایفه سوم است، همون روایتی که میگه بیع خشب برای صلیب درست نیست. ایشون می‌فرمودند در این روایات طایفه سوم دو احتمال است. یک احتمال این است که شما از این روایات اطلاق استفاده کنید، یعنی بگویی اختصاص ندارد، حرمت بیع خشب برای صلیب، بلکه روایت میگه همه مقدمات رو، مقدمات حرام رو اگر شما انجام بدی به قصد توسل به حرام یا با علم به توسل به حرام، این حرام است. میفرماین اگر اینجور شما تفسیر کردید، طائفه سوم با طائفه چهارم که روایات مجوزه بود تعارض میکنن. روایات مجوزه میگه جایزه، روایات طائفه سوم میگه نه، داد و ستد کالا به قصد استفاده دیگری در حرام جایز نیست. اون وقت آقای خویی میفرماین حمل بر کراهتم درست نیست. روایات مانعه رو حمل بر کراهت کن. چرا درست نیست؟ به خاطر عمو زیل روایات مجوزه که اهل بیت میگفتن ما خودمون این کار رو میکنیم، اهل بیت که کار مکروه انجام نمیدن، پس حمل بر کراهت نمیشه. چکار کنی؟ میفرماین عمل میکنیم به روایات مجوزه، چون مرجح دارن، مرجحشون عمومات قرآنیه، احل الله البيع تجارتا عن تراض. روایات مجوزه میگه بیع عنب به تصنع خمرا درسته، اشکال نداره. احل الله البيع هم میگه درسته، تجارتا عن تراض هم میگه درسته. لذا عمل میکنیم به روایات مجوزه. این یک صورت. و اگر بگویی طائفه سوم اختصاص به موردش داره که ما هم اصرار داشتیم، فقط مربوط به بیع الخشب لیصنع صلیبا و صنما است، سایر محرمات رو شامل نمی شود. می فرماین اگر این مبنا رو پذیرفتید، این نگاه رو، دیگه تعارضی نیست بین روایات طائفه سوم و روایات طائفه چهارم. طائفه سوم میگه خشب رو برای صلیب و صنم نفروش، این کار حرامه. طائفه چهارم میگه بیع عنب برای لیصنع خمرن جایزه. اینا که با هم تنافی ندارن که. ما از جمع بین این روایات میفهمیم بعضی از حرام‌ها اینقدر شدیده مقدمش هم نباید انجام بده، ولی شدت بعضی از حرام‌ها اینجوری نیست که حرمت به مقدمش هم سرایت کنه. لذا باز عمل میکنیم به روایات مجوزه. پس بالاخره نتیجه استدلال ایشون این شد به روایات مجوزه عمل میکنیم، یعنی باید فتوا بدیم بیع العنب لیصنع خمرا جایز است، اشکال نداره. حالا همینجا تو پرانتز این نکته هم ببینید، یه انقلت و قلت هم مطرح میکنم، انقلتی که آقا مطرح کرد ما روز بعد جواب دادیم، گفتیم فردا بهش میرسیم، که انقلت شما بگیر این روایت طائفه سوم رو اختصاص بدید به مورد، بعد بگه چوب رو برای بربت بفروشه اشکال نداره، برای سلیم و سنم بفروشه اشکال داره، با عدم الفصل چکار میکنی؟ با اجماع مرکب چکار میکنی؟ فقها ها فاصله ننداختن بین اینا، هر دور اونایی که میگن حرام میگن در همه حرام، اونایی میگن جایز میگن در همه جایز. این اشکال های خویی مطرح میکنی، جوابشون خیلی جالب و خیلی عجیب. حالا یه جواب میگن اجماع مرکب حجت نیست، مثلا جواب دوم میگن اجماع نداریم اصلا، چون صاحب وسائل و صاحب مستدرک الوسائل طبق این روایات قائل به تفصیل فتوا دادن. اجماع نداریم. حرف صاحب وسائل از متأخرین، حرف مرحوم نوری اجماع رو در هم می‌ریزه. یادتونه ما چی جو جواب دادیم یا نه؟ چی گفتیم؟ بله، ما گفتیم شیخ صدوق در المقنع من قدما الی اصحاب فتوا به تفصیل میده. کدوم اجماع؟ آقای خویی میخوان اجماع بزنن، میگن صاحب وسائل و مرحوم نوری اینجا مخالفت کرد، اینجا قالب تفصیلن، پس اجماع مرکب نداریم. وایی که میدونی خیلی طبق مبانی خودشون هم اشکال جدی درش هست. خب حالا بالاخره ببینید حرف ایشون اینه. بله، خب حالا بالاخره نیاوردن، اینجا که آوردن فتوا دادن بهش. اتفاقا کتاب مقنه یه نکته ای ما گفتیم، اگه اون نکته رو تحقیق بکنید خیلی نتایجی به دست میده، در جای خودش هم خیلی ثمره داره. مقنه مقدمه یا من لا یحزن، ما میخوام یه ادعایی رو هنوز تثبیت نکردیم، این ادعا رو ما میخوام یه ادعایی مطرح کنیم، ممکنه قرائنی بر تقدیم من لا یحزن بر المقنه داشته باشیم و این خیلی مهمه. یعنی اگه این قرائن رو بتونیم شکل بدیم، عملا آخرین فتوای شیخ صدوق میشه المقنه. وقتی خیلی در جاهایی در اجماعات و شهرت و اینا خیلی آثار فراوانی تو فقه پیدا میکنه. این حالا شما هم کار کنید، ما یه مقداری کار کردیم به یک نتایج فی الجمله رسیدیم درش. حالا بالاخره وقتی فتوای صدوق هست در المقنه، ما بگیم صاحب وسائل اینجوری میگه، صاحب مستدرک خودیشون در شهرت و اجماع اینا انظار متأخرین هستن بهش اعتنا نمی کنن، که تو اینجا اعتنا می کنن. حالا بگذاریم، این دیگه حاشیه بود، در ذهن بود، عرض کردم. خب دقت کنید ببرم چی؟ اجماع مرکب، باز اشاره کردیم پریروز، اجماع مرکب اگر به شکلی مقدمات تبیین بشود که ما از این اجماع مرکب اینو استنتاج کنیم که اجماع تعبدی است، به این معنا که اطمینان پیدا کنیم رأی المعصومه اما مع القول الاول و اما مع القول الثانی، اگر به این درجه برسه بله، و قلما و الا نه، ادعای اجماع مرکب برای ما هیچ اعتبار نداره. اگر به این درجه برسه بله، اون روز اشاره کردیم. حالا دقت کنید، آی خویی قواعد عامرم قبول ندارم، قاعده اعانه بر اسم رو، آیه تعاون شامل ما نحنفی نمیشه. پس نتیجه این است طبق مشی استدلالیشون، ایشون باید اینجوری فتوا بدن: بیع العنب لیصنع خمرا سواء با قصد این فعل یا با علم به حرام هیچ اشکال ندارد. بعد این جور فتوا بدن. حالا چه جور فتوا دادن؟ آیا علوی و شب شما خوندی؟ اگه دارید دوتا نظر ایشون رو بخونید. ببینید فتوا اینجوری میشه: معامله حرام بنابر احتیاط باطل است. اون دقت، اون بنابر احتیاط باطل بودن رو مشکل نداره، ما ممکنه بگیم دیگرانم احتیاط امره واسطه، ولی این که حرام است با این مبانی محکم در مصباح و در اصول و اینا، اینجای سوال جدی است. ملوش برای فتوا و حرمت فتواست، احتیاط نیست. این ملوش برای خب دیگه جای دیگه چی میگن؟
که اونجا قصد فرمانه که ما که فرمانه که رحمه بالایی از سفر بیوزه نظر الحمد يحمد الحمد فهذا فالحمد يقول إذا من يعلم ممن يعلم أنه يعمل بالحمد يجري ما سمعته من دون توقعه عن الزوجه في عقد البيع والإجارة والنفوذ فقيل إنه حرام لأولى أحزان بل أظهر أنه باطل على شرطه.
ببینید اینجا چی گفتن ایشون؟ میگن صورت قصد رو با علم جدا کردن. در صورت علم میگن بعضیا گفتن مثلا حرامه و الاحبت و الجواز. آره بعد چی اون بلا؟ خب از هر جواز مع کراهیته. اینه تحلیل کنید، مع کراهیت یعنی روایات مانعه رو حمله بر کراهت کردن. خب ایشون که در مصباح الفقهاء میگن حمله بر کراهت نمیشود، به خاطری که حمله بر کراهت با شؤون معصوم مخالف است. اینجا میگن حمله بر کراهت. این دو تا نظر مختلف. خب جای این سوال هست که ما اینجا عرض کردم که به هیچ وجه سر سفره احسان این بزرگان نشستیم، همشون اینو توجه داشته باشید، هرچی داریم از ایناست، ولی باز نشستیم برای کارورزی، یعنی برای تمرین و الاستنباط. خب ببینید این بحث تمرین و الاجتهاد و الاستنباط جای این بحث هست که خب شما که اون مبانی رو دارید اینجا چطور میگید علی کراهیته؟ این علا کراهیته با این که مرتب اینجا دو سه بار تکرار میکنید که این حمله بر کراهت بر خلاف موازین است. نسخه شما دارید؟ عجب، خیلی وضع عجیب شد دیگه. شما از کجا کراهت نقل کردید؟
منهاج
نداره کراهت؟ منهاج آقای خویست یا نه؟ خب ببینید نگاه کنید، وقتی ما میگیم جعبه جادویی مشکلاتی درست میکنه به اصل کتاب چنی اینا اینجا، حالا دیگه حلش کنید. ببینید بالاخره بوده حذف شده در چاپای بعدی، این نکته ممکنه باشه داشتن ایشون بعد حذف شده، اینا رو نگاه کنید دیگه رو ببینید چنی. خب چی میگن فلاتون نجا؟ یعنی غالب جواز میشه، غالب جوازن اینجا، غالب جوازن علا کراهیتی هم نیست، احبت هم استحبابی. خب این فل جمله با این یک قسمت از مبانیشون سازگاره، این سیفی نداره، احوت استحبابی بر ترک، حتی کسی احوت وجوبی بر ترک هم بگه که ما در بحث خصوص عنب توی آنه بر اسم خواهیم گفت، ممکنه کسی احوت وجوبی بر ترک بگه، این عیبی نداره، اینا خوبه. اما اینجور که علا کراهیت این با اون مطالب دیگه سازگار نیستش. خیلی خب یه نکته فقط جنبندی آخر کنیم این بحث رو تمامش کنیم دیگه. نسبت به دیدگاه خودمون ولو قبلا اشاره کرده ایم، اما به طور خلاصه نکته ای که باید عرض کنیم این است که نسبت به حرمت تکلیفی در بیع العنب لیصنع خمرا یا مقدمات سایر محرمات، ما عرض کردیم الا موارد خاصه، ما دلیل بر حرمت تکلیفی نداریم مگر مصداق اشاعه فحشا بشه که او رو یه وقت بحث کردیم دو سه روز مفصل ذیل قاعده اعانه دوباره بحث میکنیم، اشاراتش داریم. خب بنابراین اگر حرمت تکلیفی نداشته باشه بلا شبه ما دلیلی بر حرمت وضعی نداریم. روایات غارس الخمر رو علا فرض صحت حمله بر کراهت کردی. لذا اگر کسی استفاضش قبول کنه یا در بررسی های بعدی عمر ابن شمر رو توثیق کنه، روایت عمر ابن شمر کلمه ای داره که دال بر مقدمات، مبغوضیت مقدمات هست. غارسوها، خب ما او رو حمله بر کراهت کردیم. اگر این مبنا مورد قبول بشه، خب باید اینجوری گفته بشه و مقدمات، انجام مقدمات، حداقل در باب خمر، مقدمات الخمر به غرض ان یصنع خمرا او مع العلم به ان یصنع خمرا مکروه است. بله، این نکته را دقت کنید، بله در یک مورد است در مقدمات حرام مقال به بطلان، و اون مورد بیع الخشب لیصنع صنما او صلیبا. چی؟ نه هرچی، صلیب و اینا که معلومه این قابل خصوصیت بلا شبهه، ولی بگید برای چی، به چه جهت. خب اونجام که روایت نهیم هست، لا تبع الخشب لیصنع الصلیب، ما که الان اصرار کردیم اول این بحث در اصول نهی از معامله ولو تعلق بگیره به عنوان معامله دال بر فساد نیست. برای چی؟ به چه دلیل؟ از کجا اطلاق داره؟ به چه دلیل؟ آفرین. ببینید ما قبلا بحث کردیم، اینو بعد دوستان اینجا بیارن، ما توضیح مفصل در جلسات گذشته به مناسبت بیع الخمر و نمیدونم صنم و صلیب و اینا اشاره کردیم، گفتیم اینجا قرینه بر فساد داریم، قرینه مقابله است، وقت توضیح دادیم. لذا علل قاعده نماد بگیم این بیع مثلا فاسده، ولی چون قرینه مقابله داریم دال بر فساد هست. جالب، ما این حرف اونجا انتخاب کردیم. فریشبا که آقای علوی هم بعضی از فتاوا رو خوند، من نگاه کردم یکی از اعلام نجف حفظه الله، ببینید ایشون در بیع العنب ممن یعلم انه یعمله خمرا فقیل انه حرام و هو الاحوات ولکن الازهر الجواز. بعد این دقت رو ببینید، خیلی خوشم آمد از این نگاه. نعم لا یجوز بیع الخشب و نحوه لمن یصنع منه شعائر الكفر كالصلبان والاصنام من غیر تواطؤ علی ذلک علی الازهر. بعد حکم وضعیش هم بطلان میدونن ایشون، یعنی کاملا به این نکته توجه هست که اینجا قرینه، حالا نمیدونم شاید دلیل همینه دیگه، دلیل دیگه به نظرم فرض نمیشه، قرینه مقابله است، مقابله بین مورد بربت و بین این مورد، در مورد بربت جایزون، هم جواز وضعی است هم جواز تکلیفی است، قرینه مقابله اینجا لا دلالت میکنه، هم نفی تکلیف است هم نفی وضع است، نه وضعا درسته صحیح است و نه تکلیفا جایز است. خب این بحث دیگه تمام شد، وقتم گذشت، امروز می‌خواستیم یک تذکری هم چهارشنبه بود عرض کنیم، وقت گذشت. ان شاء الله اگر عمر و حیاتی باشه جلسه شنبه بیع السلاح رو لاعداء الدین وارد بشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.